ما تا اونجا رسیدیم که من به علت جوان شدن جامعه ایران و تحولاتی که در زندگی جوانهای دنیا به خصوص غرب پیش اومده بود، نیاز به یک مجله جوانان بیش از هر زمان دیگه بود. به همین دلیل بعد از اون که آقای مسعودی گفت که شما برای سردبیری روزنامه اطلاعات به علت شرایط خاص سیاسی زود هنگام به من پیشنهاد دادی و نمیشه چنین انتخابی کرد، من در فکر این بودم که به هر حال من باید سردبیری یک نشریه رو بگیرم. پیشنهاد دادم به آقای مسعودی که ما جامعه ما نیاز به انتشار یک مجله جوانان داره. آقای مسعودی گفتند که مگر شما نمیدونید که دو تا از نشریات از نشریه به اسم جوانان مؤسسه اطلاعات منتشر کرد ولی هر دو ازش استقبال نشد و ما تعطیل کردیم. من گفتم که دلیل داشت. اون موقع مجله جوانان رو آدم‌های مسن اداره می‌کردن که به جوانا می‌گفتن مثل یک معلم چی بپوشید، چه رنگی بپوشید، چجور حرف بزنید، چجور راه برید و و. اما حالا من هدفم این است که مجله‌ای برای جوانا منتشر کنیم که خود جوانها حرفاشون رو بزنن. ما باید ما چی می‌خوایم، چه هدفهایی داریم و علی در حال حاضرم جوانا علی جامعه کهنسال تقریبا بلند شدن، یعنی اون اعتقادات قبلی رو ندارن. آقای مسعودی وقتی این فکر رو از من گرفت فوق العاده استقبال کرد، گفت برو برنامه تو بنویس و مجله رو منتشر کن. من برنامه رو نوشتم و ایشون تصویب کرد و مجله جوانان در 1345 مهر ماه منتشر شد. این مجله یک پدیده نوظهور بود در بین مجلات اون زمان که در ایران منتشر می شد. البته هیچ مجله‌ای برای جوانان منتشر نمی شد، ولی مجلاتی بودن که خب کارایی می کردن. طبیعی است که در هر جامعه‌ای وقتی یک پدیده نو ظهور می کنه با عکس العمل‌های تندم روبرو می شه، مخصوصا که ما از اولین شماره با یک سرمقاله بلند بالا تحت عنوان ما نسل دیگری هستیم شروع کردیم خواسته های جوان ها رو در مجله به تحریر بکشیم و این موضوع برای جامعه کهنسال و همینطور جامعه فرهنگیان خیلی غیر قابل قبول بود، چون اونا عادت کردن به جوانا بگن بشین بلند شو اینجوری را برو اینجوری حرف بزن اینجا. و به همین جهت نخستین جبهه‌ای که مقابل مجله جوانان به وجود اومد معلم ها و دبیران دبیرستان ها بودن و مخصوصا وقتی می دیدن که دخترها و پسرها مجله جوانان رو صبح دوشنبه می خریدن، بعد می آوردن سر کلاس و زیر میزی در حالی که معلم درس می داد اینا مجله رو می خوندن. به هر حال حالا خاطرات زیادی اون نسل داره که بعضی ها رو حتی یک سال رفوزه کردن بابت خوندن مجله جوانان. خب مجله جوانان یکی از کارهایی که ما کردیم که باز تازگی داشت، قبل از انتشار مجله من یک فیلم تبلیغاتی برای انتشار مجله جوانان تهیه کردم و این فیلم در سینماها به معرض نمایش گذاشتیم و خیلی اثر کرد، چون در سابقه نداشت که برای مجله فیلم تبلیغاتی درست بشه. یادم است که اولین شماره رو ما اون موقع تیراژ خیلی پایین بود، ولی نه به اندازه حالا، مثلا مجلات 20 تا 25 تا چاپ می‌شدن. ما اولین شماره رو 5000 نسخه چاپ کردیم، در عرض 2 ساعت تمام شد. چاپ بعدی شماره دوم 10000 تا چاپ کردیم، باز در 2 ساعت تمام شد. شماره سوم 15000 تا چاپ کردیم، باز تمام شد. ما همینطور حرکت کردیم تا رسیدیم به 400000 تیراژ. و اگرچه بعضی خانواده ها در مقابل ما جبهه گرفته بودن، اما به تدریج خانواده ها از مجله خوششون اومد. بچه ها که مجله می خریدن، اونها هم مجله رو می خوندن و می دیدن چیز بدی توش نیست. خب مجله رو من با حضور خبرنگارانی شروع کردم که خودم انتخاب کرده بودم، یعنی هیچ کدوم سابقه خبرنگاری در هیچ نشریه نداشتن. چون من خودم 4-5 سال کار خبری کرده بودم و یه خبرنگار خیلی مشخص و معروف شده بودم، میدونستم که بعضی از خبرنگارها ارتباطاتی دارن با منابع خبری و اونطور که باید اخبار رو منتشر نمی کنن. به همین جهت تصمیم گرفتم که جوانهایی که علاقه‌مند به کار روزنامه نویسی و خبرنگاری هستن خودم تحت تعلیم قرار بدم و اینا رو تبدیل بکنم به خبرنگارای درجه یک، که اینطوری هم شد. یکی از توصیه های من این بود که شما فقط خبرنگار مجله جوانان هستید، نباید ارتباطتون با منابع خبری ارتباط دوستانه و روابط نزدیک و آمد و رفت های نزدیک داشته باشید، چون اون موقع دیگه نمیتونید خیلی از خبرها رو پوشش بدید. ولی در بخشی از مجله که مطالب سنگین تری بود، مثل داستان ها و پاورقی ها و مطالب علمی، ما از چهره‌های خیلی معروف استفاده کردیم، مثل آقای سبکتگین سالور، مثل احمد سروش، مثل رضا سید حسینی، مثل کارو، مثل بسیاری از شاعرای معروف و نویسندگان معروف که خودم میدونستم که خط سیر اونا چه. با وجود این من همیشه سوژه رو خودم به اونا میدادم. مثلا آقای دکتر صادق جلالی که استاد دانشگاه بودن و قلم بسیار زیبایی داشتن، به خصوص در مسائل ملی، من به ایشون از جمله پیشنهادات خیلی داستان ها رو پیشنهاد کردم که به صورت پاورقی میدادن. و ولی یکی از اونا در ایران تنگستانی بود که من به ایشون پیشنهاد کردم که در ایران تنگستانی رو به صورت پاورقی شروع کنه، چون قبلا یک کتاب 30-40 صفحه‌ای راجع به این موضوع منتشر شده بود و این پاورقی آنچنان مورد توجه قرار گرفت که تلویزیون رفت سراغ اینکه سریالی از در ایران تنگستانی بسازه و ساخت. غیر از حوادث، ما به سبک روزنامه های معروف جهان که در رقابت با تلویزیون اخبار پشت پرده رو منتشر می کردن که دیگه تلویزیون نمی تونست منتشر کنه و تیراژ مجلات رو حفظ کرد، ما هم این کار رو در ایران کردیم. یعنی ما حوادث پشت پرده هر حادثه رو دنبال می کردیم و این یه چیز جدید بود در مطبوعات. و یادم است که بعد از سال 57 7-8 سال بعد آقای دکتر انوشیروان کیانزاده مقاله در روزنامه ایران چاپ کرد که نوشت سبک روزنامه نگاری تحقیقی investigation reporter رو اعتمادی در ایران شروع کرد و خیلی هم موفق بود. به هر حال یک گروه خبرنگار مخصوص این کار داشتیم، یک گروه خبرنگار هنری داشتیم که اینا باید به موسیقی و سینما توجه میکردن. اون زمان اولا راجع به موسیقی بگم که هنوز جوانها در موسیقی تحویل گرفته نمیشدن، یعنی در شورای موسیقی رادیو هیچ جوانی نمیتونست بره بگه که آقا من مثلا آهنگی خوندم میخوام پخش بشه، قبول نمیکردن، میگفتن حالا باید برید دوره ها ببینیم. ما تصمیم گرفتیم که موسیقی جوانان رو تقویت کنیم. اتفاقا در اون زمان گروه های موسیقی جوانها در اروپا هم و آمریکا بسیار شهرت به هم زدن، مثل بیتل ها، رولینگ استون و غیره. و ما تصمیم گرفتیم که در ایران گروه موسیقی ترتیب بدیم و این کارو فقط یک گروه کوچکی داشتیم به نام اوجوبه ها. ما اونا رو دعوت کردیم و یک رپورتاج از زندگی اونا و کارشون تهیه کردیم و از جوانای دیگه خواستیم که گروه ها رو تشکیل بدن و مجله جوانان از اینا حمایت میکنه و کردیم. و در نتیجه ظرف یکی دو سال تقریبا 7-8 گروه موزیک جوونا تشکیل شد و کارهای اینا به سرعت گل کرد. در زمینه خوانندگی انفرادی هم 3 جوان بر سر همین تشویق مجله جوانان، داریوش و افشین و کیوان، این 3 تا با هم شروع کرده بودند که یک کارایی بکنن. اومدن مجله، من گفتم ازتون حمایت میکنیم و عکس و مطلب ازشون چاپ کردیم. در همون زمان تلویزیون هم متوجه شد که باید به جوانا میدون بده و اولین بار تلویزیون ملی ایران از همین 3 تا دعوت کرد که برنامه اجرا کنن و به تدریج اینا معروف شدند و خیلی هم سوکس پیدا کردند. به این ترتیب ما در 2 گروه موسیقی، گروه موسیقی به اصطلاح روز جهان و گروه انفرادی، شما میدونید که هیچ جوری به جوان ها در مورد خوندن میدون نمیدادن. تمام خواننده های اون موقع خواننده هایی بودن که بالای 30 سال سن داشتن. این بخش مجله هم فوق العاده طرفدار داشت. به اضافه من از ابتدا، چون میگم خودم کار خبرنگاری کرده بودم، به بچه های گروه هنری نویس گفتم که با هنرمندا تماس میگیرید اما باهاشون دوست نمیشید. حوادث پشت پرده زندگی اینا رو بنویسید، که اون موقع معمولا خبرهایی که از اینا چاپ میشد فلان کس فلان ترانه رو خونده، فلان کس میخواد سفر بکنه بره، ولی ما حوادث پشت پرده زندگی اینا رو میشه که در جامعه ایرانی خیلی طرفدار داشت. البته در دنیا هم همینطور بود. همین الان هم شما میبینید که در تلویزیون های معروف جهان زندگی خصوصی هنرپیشه ها و خوانندگان و ارائه میشه. حالا اگر شما بخواید حوادث پشت پرده زندگی هنرمندا رو بنویسید، اگر باشون دوست باشید نمیتونید، انتظار ندارن. در نتیجه مجله ما صفات هنریش بسیار خواننده پیدا کرد و همه منتظر بودن. و ما در این بخش هم کارهای جالبی میکردیم، یعنی پشت پرده ها را. مثلا ما اطلاع پیدا کردیم که خانم همیرا و آقای یاحقی به هم نزدیک شدن و قرار ازدواج بکنن. ما قبلا فرستادیم، عکس ها رو گرفتیم دزدکی، بعد خبر رو اعلام کردیم. خانم اومیرا تلفن زده بود، شما من از شما شکایت میکنم، مله میکنم، که بعدا البته خانم اومیرا شد یکی از پارترن های مجله جوانان، خیلی علاقه من بود به مجله جوانان. و بعد این ازدواج صورت گرفت. یا در مورد ازدواج گوگوش و بهروز موسوقی، ما میدونستیم پشت پرده که اینا با هم ارتباط دارن. یک گروه خبرنگار و عکاس فرستادیم موقع که اینا رفتن به دوتایی به ویلای بهروز موسوقی در نوشهر. اینا از پشت یه تپه موقع که اینا میرفتن به دریا عکس میگرفتن و ما یه مرتبه این عکس ها رو چاپ کردیم. جای تکذیب نبود، اگر عکس نگرفته بودیم مداری جنجال میشد. و بالاخره اینا ازدواج هم کردن. یعنی مردم به تدریج میدونستن که ما اون چی که مینویسیم بر اساس مستندات، شایعه نمینویسیم. خیلی از این مسائل داشتیم. و حالا صحبت گوگوش شد، ما در شماره اول مجله جوانان برای اولین بار از گوگوش به عنوان یک نوجوان عکسای بسیار زیبا گذاشتیم و او رو معرفی کردیم. گوگوش تا اون زمان با پدرش در تئاترای لاله‌زار پیش پرده میخوند. خب استعداد فراوانی داشت و صدای خوبی هم داشت و من خودم هم دیده بودم اجرای برنامهش. و یادمه که همیشه میگفت که من حالا خانم دلکش، یه چهچه ما رو مهمون کن. و درست مثل خانم دلکش چهچه میزد. ما با این دو صفحه که راجع به گوگوش نوشتیم، گوگوش رو از دوران کودکی خارج کردیم، وارد دوره نوجوانی کردیم و دیگه بلافاصله همه پذیرفتن. خب ما یکی از کارهایی که کردیم برای اینکه جوانا با گروه های موزیک آشنا بشن، در ایران تازگی داشت دیگه، در اروپا هم تازه بیتل و اینا تازگی داشت، ما دو تا جشن برگزار کردیم. یه جشن در استادیوم که حالا بهش میگن هفت تیر، که 3500 دختر و پسر اومدن و پنج گروه موزیک اونجا برنامه اجرا کردن و فوق العاده استقبال شد. جشن دومون در امجدیه بود با 30,000 جوان، دختر و پسر جوان، و باز 6 گروه موزیک اومدن، هر کدوم با یه شکل خاصی، مثلا اوجوبه ها سوار شتر شدن اومدن، نمیدونم بلکت که ما خودمون تشکیل داده بودیم سوار ماشین های بزرگ آمریکایی شدن، برحال لیتل سوار موتورسیکلت شده بود، اینا همه وارد جوان. مثل کارهای خیلی جوانی میکردیم و جوان ها رو از اون حالت خمودگی در می آوردیم، شادی میکردن. و چه چیزی برای جوان بهتر از شادیه؟ در سینما ما به تدریج سعی میکردیم که از جوانهای سینما حمایت کنیم، که یکیش بهروز وثوقی بود. بعد به تدریج دیگه گوگوش هم رفت تو سینما، خیلی هاشون، خیلی جوان ها که ما خیلی حمایت کردیم و به تدریج سینمای اون روز توجه خاصی به جوان ها پیدا کرد. ما البته به هنرمندهای مثل فردین و ملک ماتو اینا احترام میذاشتیم، اما بیشتر روی دختران و پسران جوانی که وارد سینما شده بودن یا وارد موسیقی شده بودن کار میکردیم. بسیاری از خوانندگان زن موزیک که الان در لس آنجلس هستن، مثل نوش آفرین، لیلا فروهر و خیلی های دیگه شون، اینا همه اون موقع 16-17 سالشون بود و مجله جوانان در به شهرت رسیدن اونا خیلی تلاش کرد. هدف ما این بود که واقعا جوانا رو در هر بخشی تشویق کنیم. حتی مثلا ما یه مسابقه گذاشتیم به عنوان دانشمندان جوان و جوانا رو در این صفحه معرفی میکردیم، مسابقه میذاشتیم بینشون. یعنی تنها فقط هنر و موسیقی و حادثه نبود، فارسی نویسی درست بهشون یاد میدادیم. یه بخشی داشتیم به عنوان سنگ صبور. جوانای ما جرأت نمیکردن مشکلاتشون رو با پدر مادراشون در میان بذارن، مخصوصا مشکلات روحی روانیشون، احساساتشون نسبت به جنس مخالف. مفری شد جوانان برای اینکه اینا حرفاشون رو بزنن. این صفحه در هفته شاید 2000 نامه داشت. از سراسر شهرستان ها نامه می اومد و ما بخشیاشو در همین صفحه سنگ صبور جواب می دادیم، بعضیاشون هم براشون جواب خصوصی می فرستدیم. یک مجله که تمام هوش و حواسش در تمام رشته متمرکز بر جوان ها بود و به همین جهت هم به زودی بین خانواده جوان ها جا پیدا کرد و شد مجله‌ای که تا امروز هم تیراژ دست خودش. فعالیت های خبری مجله جوانان بی خطر هم نبود و چندین بار من مشکل پیدا کردم و یک بار یادم هست که ما یک حمایتی کردیم از گروه سه نفری داریوش و کیوان و افشین که شخصی که برنامه اینا رو در تلویزیون اداره میکرد دستمزد اینا رو نمیداد. اومدن به ما گفتن که ما دستمزد نمیگیریم، مال ما رو نمیدن. مدارک ازشون گرفتیم که مدرک داشته باشیم، بعد چاپ کردیم. اون موقع خب آقای قطبی مدیر تلویزیون بود و فوق العاده آدم قدرتمندی بود و به وسیله همون شخصی که و خانومش که در هر دو در تلویزیون کار میکردن، آقای قطبی رو تحت تأثیر قرار داده بودن که مجله جوانان مخصوصا خواسته بگه که در تلویزیون دزدی میشه و ایشون از رو عصبانیت تلفن زدن به آقای فرهاد مسعودی که ما اعتمادی رو میکشیم به دادگاه. او خواسته که دستگاه پاک رادیو تلویزیون رو آلوده اختلاس بکن. آقای فرهاد مسعودی به من گفتن آقا خطر داره تهدیدت میکنه. گفتم که دادگاه بشه مواظرم برم، برای اینکه ما مدارک داریم. بعدن آقای قطبی فهمید و دنبال شکایت دیگه نرفت و اون برنامه هم دیگه پول همه جوان ها رو میداد. یه بار دیگه ما متوجه شدیم که در کنکور یک دانشکده تازه تأسیسی که بیشتر به علوم زیستی و این حرفا توجه داشت، در کنکورش که کنکور اختصاصی خودش برگزار کرده بود تقلب کرده. یعنی قبلا اسامی رو اعلام کرده، بعد دوباره 10 نفر اضافه پذیرفته. به جای اینکه از نفرات رزرو استفاده بکنه 10 تا آدم معمولی رو. دانشجوها اومدن گفتن آقا ما باید انتخاب میشیم چون ما نفر بعد از آخرین نفر بودیم. خبرنگارای حوادث ما رفتن مدارک رو جمع کردن، اون نسخه اول گیر آوردن، نسخه دوم گیر آوردن و ما اینو چاپ کردیم. خب به راستی میگم که دانشگاه تهران کنکوراش حرف نداشت. یعنی اگر مثلا مقامات امنیتی میخواستن بین دانشجوها عواملی داشته باشن، ناچار بودن از میان دانشجویانی که در کنکور قبول شدن انتخاب کنن. یعنی نمیتونستن به دانشگاه تهران بگن آقا اینو قبول کنید به عنوان دانشجو. وقتی این خبر چاپ شد من میدونستم که مشکل پیش خواهد اومد. دوشنبه ساعت 8 صبح یکی از خوانندگان همیشگی مجله، چون میخواست بدونه که جوونا چی میگن، آقای هویدا بود. ایشون ساعت 8 صبح مجله رو، 7 صبح مجله رو میخونه و این گزارش ما رو بلافاصله به دادستان تهران تلفن میزنه، میری دفتر جوانان. اگر اعتمادی مدارکی داشت، مدارک رو بگیرید تقریبا. اگر نداشت، مستقیم ببرینش زندان. من صبح ساعت 8 میومدم سر کارم تا 10 شب کار میکردم. وقتی که از آسانسور پیاده شدم، دیدم که منشی من دست و پاش داره میلرزه و میگه آقا نماینده دادستان اومده و میخواد شما رو ببره زندان. گفتم باش. رفتم تو اتاق، رفته بود تو اتاق من نشسته. من رفتم تو، گفت آقای اعتمادی شما یه همچنین مسئله رو مطرح کردی، آیا مدارکی داری؟ چون اگه نداشته باشی من از همینجا شما رو میبرم زندان. گفتم بله، چون قبلا من آماده کردم مدارک دادم. به ایشون نگاه کرد، گفت حق با شما بوده که بلافاصله تغییرات وسیع در اون دانشکده داده شد. غیر از اون یه بخشی داشتیم که ما کارهای به قول قدیمی ها عام المنفعه می کردیم. به مردم کمک می کردیم. کسی فامیلش رو گم کرده بود، براش چون تیراژ ما وسیع بود پیدا می کردیم. در حوادث وقتی یک قاتلی فرار می کرد، به کمک نویسنده هامون می گرفتیمش. و یا وقتی که ما اطلاع پیدا کردیم که دو قلوهای به هم چسبیده وجود دارن در شیراز و پدر و مادر اینا رو رها کردن به عنوان اینا فرزندان شیطانن و در رفتن، من بلافاصله ترتیب دادم که اولا دو قلوها به تهران منتقل بشن، بعد از خانواده های نیکوکار دعوت کردم که بیان و سرپرستی این دو قلوها رو به عهده بگیرن، براشون جا و مکان و بین مثل اعضای خانواده. خیلی ها داوطلب شدن و یک آقایی بود به نام صفایی که ما شرایط اون رو بهتر دیدیم و دو قلوها رو به اونا تحویل دادیم و اونا براشون یک زندگی بسیار خوب تا مرحله دانشگاه فراهم کرد. بعد ما تصمیم گرفتیم که اینا رو از هم جدا کنیم و میدونستیم که در اروپا این کار میشه، مخصوصا در آلمان. اینا رو به کمک خبرنگاری که در آلمان داشتیم و صحبتی که با پروفسور مخصوص این کار کردیم، اینا رو فرستادیم برای جدا شدن و مردمم کمک کردن. تیمی که این بچه ها رو برد، تیمی بود از طرف مجله جوانان و همین خانواده صفایی. اونجا وقتی پروفسور اینا رو معاینه کرد، گفت میشه اینا رو از هم جدا کرد ولی یکیشون میمیره، کی باید تصمیم بگیره؟ گفتن که فلانی اعتمادی باید تصمیم بگیره. به من زنگ زد. من گفتم که من به خودم اجازه نمیدم که حکم مرگ یه نفر رو امضا بکنم. نه، برگردن. و اینا برگشتن به ایران و خواننده های ما که پول داده بودن برای سفر اینا راضی بودن از این تصمیم گیری ما. اینا بودن دیگه، ما زندگیشون رو گاهی چاپ میکردیم، مدرسه رفتن، دانشگاه و حالا. تا سال 57 شد و یه چند سالی گذشت و نمیدونم، یه عده این فکر افتادن که دوباره اینا رو بفرستن جداسازی بکنن که پرسن سنگاپور کیش تجربه نش و هر دو مردن متاسفانه. ما نظیر این کارا خیلی میکردیم. یعنی مثلا ما یه شهرک درست کردیم به عنوان شهرک ترک اعتیاد جوانان. ما دنبال این قضیه بودیم چون تازه سال 54 داشت مواد مخدر بین جوان ها توسعه پیدا میکرد و ما متوجه این خطر شدیم. بچه ها رو مأمور کردم، خبرنگار رو، که یه جایی پیدا کنن که ما یه شهرک درست کنیم برای معالجه این جوان ها. و اونا در کرج یه شهرکی که متروکه بود ولی مال وزارت بهداری بود پیدا کردن. دوست من آقای کلهور رئیس دفتر وزیر بهداشت بود، وزیر بهداری بود، آقای شیخ الاسلام. ایشون گفتش که من ترتیبش میدم، هم دارو بهتون میدیم، هم دکتر میدیم، همون ساختمان مال شما. و ما هر هفته 500 تا 1000 جوان سوار چندین اتوبوس میکردیم، از جلو مؤسسه اطلاعات میفرستادیم، مخصوصا برای اینکه جوان ها تشویق بشن که بیان و ترک اعتیاد کنن. وعده دادیم که در شهرک ترک اعتیاد هر شب یک گروه موسیقی، یک خواننده معروف میاد و براتون برنامه اجرا میکنه. براشون تلویزیون گذاشتیم، تجار کمک کردن و جوانان با اشتیاق می اومدن. الان خیلی هاشون رو من میبینم دیگه، مردای 60 ساله و 65 ساله شدن، ولی من یادم نیست، ولی اونا میان به من محبت میکنن و میگن که کمک شما باعث شد که با ترک اعتیاد کنیم. نظیر این کار رو زیاد میکردیم و همین جهت مجله جوانان در خانواده ها روز به روز موقعیتش مستحکم تر میشد و اندک اندک فرهنگی ها هم با ما مهربان تر شدن. و ما کار روزنامه نویسی میکردیم و فکر میکنم یکی از نمونه هایی که نسل نو میتونه بره ورق بزنه این مجلات رو، این نمونه خوب روزنامه نویسی گذشته است. دوستی داشتم در دوره دبیرستان که این دوستی ما همینطور ادامه داشت. فکر میکنم 22-23 سالم بود، خواهر این دوست من بهش علاقه پیدا کردم، میرفتم خونش و من، ایشون هم علاقه من شد و ما تصمیم به ازدواج گرفتیم. اما شرایط مالیمون، نه اونها و نه من، طوری نبود که جشن بگیریم و بریزه به پاش عروسی بکنیم. تصمیم گرفتیم که در یک جلسه خانوادگی که فقط پدر مادر من و پدر مادر اونا باشن، دختر باشه، عقد بکنیم و ازدواج بکنیم. و بعد از ازدواجم مادرم تو خونه‌ای که البته اجاره‌ای بود اون موقع، یه اتاق خالی کرد. و چون میگم ما خیلی ایدئال ازدواج کردیم، یعنی نه یخچال و تلویزیون و لباسشویی و اینا عروس بیاره، نه من چیزی داشتم. حتی یادم شب اول ما دوشک نذاشتیم که روش بخوابیم و مادرم یه دوشک و یه پتو به ما داد. این زندگی 6 سال ادامه داشت. خانم منم دانشسرای عالی رو رفته بود و فرهنگی شده بود و هر دو کار میکردیم. و محصول این ازدواجم دختری به اسم شهرزاد بود که متاسفانه وقتی به 44 سالگی رسید، با اینکه فوق‌العاده از نظر تحصیلی و زندگی و ازدواج موفق بود و حتی مردم شهری که در اون زندگی میکرد بهش پیشنهاد شهرداری داده بودن که شهردار بشه، حالا اسمش در ویرجینیا بود، یکی از شهرهای ویرجینیا، ولی به علت بیماری سرطان متاسفانه در 44 سالگی از دست دادم. اما برای من 3 نوه باقی گذاشت. این 3 الان به دانشگاه رسیدن، یه دختر، 2 پسر که دوقلوان، و دخترم وارد دانشکده حقوق شده، بسیار موفقه در کاراش. بعد از 7 سال به علت اشتغال فوق‌العاده من به روزنامه نویسی که دیگه اصلاً به خانواده و خونه نمیتونستم برسم، ما از هم جدا شدیم. 1-2 سالی ما من تنها زندگی می کردم. در سال 57 بود فکر می کنم، نه ببخشید 47، من با دختری آشنا شدم که با ایشون ازدواج کردم و از ایشونم یک دختر دارم، نوه دختری دارم که او الان 12 سالشه و دیگه از آب و گل در اومده. اون هم آمریکان. دختر دوم من الان یکی از وکلای مشهور آمریکا در کالیفرنیا است و یک مؤسسه بزرگ به عنوان مؤسسه پارس اداره میکنه که هدف این مؤسسه کمک کردن به فارسی زبانانه برای کارهای مهاجرتیشون و تقریبا هم رایگان براشون انجام میده. درست دقیقا ازدواج دومم بعد از 7 سال که حالا دیگه من بسیار گرفتار شده بودم موجب جدایی شد و عوامل دیگه هم بود، حسادت ها، چیزایی که زندگی ها رو به هم میریزه. و از اون سال به بعد من دیگه ازدواج نکردم و یادم است که یک مستندی از زندگی من ساختن که بی بی سی پخش کرد. من در اون مصاحبه گفتم که گفتن چرا دوباره ازدواج نکردی؟ 40-50 ساله تنها زندگی میکنی؟ گفتم که من به این نتیجه رسیدم که عاشق خوبی هستم اما شوهر خوبی نیست. و شغل روزنامه مثلا من به دو تا دخترام هم گفتم با روزنامه نویس ازدواج نکنید. البته روزنامه نویس اون روز فوق‌العاده رقابتی بود، یعنی شما برای حفظ شهرت، حفظ نشریه که داری میدی باید شبانه روز کار میکردی، شبانه روز با رقبات در حال جنگ و ستیز بودی، بنابراین واقعا نمیرسیدی به خانواده. و همین باعث شد که من تصمیم بگیرم که دیگه ازدواج نکنم. روزنامه‌نگاری ایران متاسفانه نوعی روزنامه‌نگاری سیاسیه، یعنی شما به اغلب روزنامه‌های معروف موجود نگاه می‌کنید شامل مقالات و نقدای سیاسیه، خبر درش نقشی نداره مگر به صورت تفسیر یا تحلیل. بعد اون رقابت خبری بین روزنامه ها به کل از بین رفته، یعنی کسی که میاد میشینه خبرنگار در روزنامه از طریق ماهواره اینترنت خبرها رو میگیره مینویسه، یعنی در حالی که ما و در دنیا خبرنگاران روزنامه ها چه در جنگ، چه در صلح، چه در داخل کشور مدام در حرکت و فعالیتن. اینا تنها اخیراً دیدم روزنامه ایست به نام هفته صبح که یه مقدار جنبه خبری پیدا کرده، ولی باید این جنبش هم تقویت کنه و مسائلی که با زندگی مردم ارتباط داره باید برن دنبالش. مثلا همین چند وقت پیش در روزنامه ها نوشتن، تلویزیون های خارج هم گفتن که میوه‌جات ایران، سبزیجاتش مثل فلفل دلمه ای اینا به علت اینی که سمی بودن برگردونده شدن. من به عنوان سردبیر انتظار داشتم که یکی از این روزنامه ها خبرنگار بفرسته و ببینه اینایی که برگشت چی شد، معدوم کردن یا رفت بازار به مردم فروخته شد. خب اینا چیزایی بود، چیزاییست که روزنامه‌نگار امروز باید تعقیب کنه، چون رادیو و تلویزیون خبرها رو لحظه به لحظه میدن، اون چی که نمیدن این پشت پرده ی حوادث. به هر حال امیدوارم که روزنامه نویسای جوان ما که من اغلبا میبینمشون و بسیار علاقمند به حرفشون هستن بتونن که یک کارهای جدیدی ارائه بدن، چون تیراژا شما بهتر میدونید بسیار پایینه، در حالی که من مثلا اون موقع پیش از سال 57 کیهان و اطلاعات هر دو نزدیک 300 هزار تیراژ داشتن دو تای روی هم، ولی امروز تیراژ های روزنامه موجود از 3-4 هزار تا تجاوز نمیکنه. در حالی که موقع جمعیت 30 میلیون 32 میلیون بود، حالا 85 میلیونه. مضافاً تعداد دانشگاهیان ما، تحصیل کرده های ما خیلی بیشتره و قاعدتا ما باید الان یک روزنامه 1 میلیون تیراژی داشته باشیم. میگن که فضای مجازی جای روزنامه ها رو گرفته، اما من سوالم اینه که چطور فضای مجازی که در آلمان بسیار قوی تره، در ژاپن بسیار قوی تره، ولی در اونجا هنوز تیراژ روزنامه ها 6 میلیون 7 میلیونه. خب باید روزنامه نویسای ما بدونن دیگه که چرا اونا تیراژشون رو از دست ندادن در مقابل اون همه توسعه فضای مجازی که اونا دارن. خب جامعه سنتی محافظه‌کار، این پاسخ کامل که محافظه‌کاره، به سنن قدیمی و آداب قدیمی و نوع تفکر قدیمی که نسل‌ها از پیام اومدن وابسته است و در مقابل نوآوری جبهه میگیره. جوامع مدرن نه، اونا دنبال چیزای نو هن، از زمین تا فضا. امروز بخشی از درآمد مردم اروپا و آمریکا صرف رفتن به فضا میشه و هیچ کس اونجا اعتراض نمیکنه که شما این همه پول رو اونجا چرا هدر میدین. من به یک نکته مهم اشاره میکنم، چون من اندکی جامعه شناسی خوندم. جامعه ایران به طور کلی نوگراست. به همین جهت مثلا مجله جوانان که نوگرایی کرد بلافاصله مورد استقبال قرار گرفت، یا مد لباسی که در پاریس بود 3 روز بعد به ایران منتقل میشد. دانشگاه‌های ما در خاورمیانه مقام اول داشتن و دانشجوهای ما به راستی می‌درخشیدن. حتی امروز ما می‌بینیم که در آمریکا، در اروپا دانشجویان ایرانی چقدر در مقامات علمی و ریاضی فرهنگی درخشش دارن. اخیراً دیدم که یک آماری در آمریکا گرفته شده از قومیت‌های مختلفی که به آمریکا اومدن، چینی‌ها، ژاپنی‌ها، ایرانی‌ها، عرب‌ها، مکزیکی‌ها، اینا آمارگیری رسمی شده. ایرانی‌ها اولن، یعنی چه از نظر تحصیلات و دانش در دانشگاه آمریکا اولن، مشاغل مهم رو در آمریکا حفظ کردن، چه از نظر روابط عمومی ایرانی‌ها خیلی خوب با جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنن کنار میان، درهای محافظه‌کاری رو می‌بندن و درهای باز به جهان باز می‌کنن. زبان رو خیلی بهتر از تمام این گروه هایی که به آمریکا اومدن یادگیری میکنن. امروز شما در پزشکی دانشجوهای ایرانی و دکترای ایرانی در آمریکا حرف اول میزنن. یه خاطره بد نیست براتون نخونم. روز یک شنبه تعطیل بود، برای دختر من که دختر اول من که گفته بودم بیمار بود، برنامه امارای گذاشته بودن، ولی بیمارستان تعطیل بود، فقط اون بخش به خاطر عکس برداری فوری از دخترم دکترش آماده بود. دخترم به من گفت با من بیا بریم. من باش رفتم، گفت بشین لابی روزنامه بخون تا من برم عکس بگیرم برگردم. وقتی برگشتیم یه دکتری هم باهاش، فکر کردم در مسیر همسن اومدم بیرون. بعد یه دکتر داره میاد طرف من. از دخترم پرسیدم که جریان چیه؟ گفت یک سوال از من کرد که من نتونستم جواب بدم. میخواد از گفتم بابام اینجاست میتونه جواب بده. گفتم اون سوال چیه از دکتر پرسیدم؟ گفت من میخوام بپرسم شما ایرونی‌ها چقدر اهل علم و دانشید؟ این بیمارستان ما بزرگترین بیمارستان واشنگتن بود که رئیس جمهور هم میره اونجا برای بیماریش. گفت 70 پزشک ایرانی در این بیمارستان کار میکنن. شما چتونه؟ چقدر درس میخونی؟ ایرانی ها فوق العاده مدرن. یک دلیل دیگه من، مرحوم پاندیت نهرو نخست وزیر هندوستان اومده بودن به ایران، سفر به ایران داشتن، یک کنفرانس مطبوعاتی داشت. اونجا گفتن که وقتی راجع به نظرشون راجع به ایران پرسیدن خبرنگارا، گفتن که ما هندیا میدونیم ایران پاریس آسیاست. همچنان که پاریس هر هنر و مد و موسیقی و انواع هنرها رو به اروپا میده و تأثیر گذاره، ایران در آسیا. یعنی به راستی ایرانی ها فوق العاده تمایل به مدرنیسم دارن. من یادم هست که زمانی که ویدئو اومده بود به ایران که خب مخالفت های دولتی هم داشت، ولی تعداد فروش ویدئو، نوار ویدئو در ایران از تمام خاورمیانه بیشتر بود، در حالی که اونا هیچ مانعی هم نداشتن، مشکلی نداشتن. در بعضی از کشورها همینه، روشنفکرها صدای جامعه هستن. ما متاسفانه به علت اینکه ایران در چهارراه حوادث خاورمیانه قرار داشت، در جریان جنگ جهانی دوم که روشنفکری ایران داشت شکل می‌گرفت، به علت اینه که 2500 کیلومتر مرز مشترک با اتحاد شوروی سوسیالیستی داشتیم و اونها از بی‌ثباتی که از سال 1320 تا 1335-36 در ایران به وجود اومد، با تشکیل احزاب چپ در حقیقت یک سری روشنفکر تربیت کردن که اینا بیشتر سوسیالیستی فکر میکردن و کمونیستی و جامعه خودشون رو درست نمیشناختن و اون چی که میگفتن به علت همین روشنفکری چپ نما فقط به سود همسایه شمالی بود. ببینید در اروپا ما روشنفکر داشتیم، مثلا در فرانسه ژان پل سارت بود، کامو بود، اینا چپ می‌زدن، ولی در برابرشون ریمون آرون داشتیم که راست بود، ولی مردم فرانسه کتاباشو می‌خوندن، نظریاتشون اصلا براشون واقعا قابل تحسین بود. در ایران متاسفانه این نوع روشن فکری که فقط چپ باشه و کمتر به تاریخ و فرهنگ ایران توجه داشت، خیلی باعث عقب ماندگی شد. ما اشتباهات اینا رو حتی در جریان سیاسی حالا همه میگن، حتی خودشون، حالا اونایی که زنده موندن سن و سالی دارن اعتراف میکنن. من امیدوارم که جوانهای امروز ما که سبقه روشن فکری دارن و خوبم کتاب میخونن، بعضیشون دیدم خیلی خوب میخونن، اونا به صورت روشن فکری ایرانی به ایرانی خدمت کنن.